چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است و من مجری برنامه فرهاد میلادم که تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این نشر برنامه چشمانداز سرآغاز درباره نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان صحبت میکنیم، بخصوص درباره آن که چرا این نشست آنگونه که انتظار میرفت نتیجه نداد. دیگر موضوعی که رویش صحبت خواهیم کرد بسته شدن پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان است که نهایت آن را پارلمان این کشور به تصویب رساند. و نهایت موضوع صحبت ما سفر امام علی رحمان به مسکو خواهد بود که طور شنونده عزیز در خاطر دارد آن در آغاز ماه فوریه لغو شده بود. هجدهم فوریه جلسه کمیسیون بین حکومتی ازبکستان و تاجیکستان برگزار شد. در نهایت بحث های اعضای هیئت ها تنها دو سند تفاهم روی همکاری های اقتصادی و علامت گذاری مرز ها به امضا رسید. پروتکل یا یادداشت تفاهم در مورد همکاری های تجارتی و اقتصادی را مراد علی مردان معاون سروزیر تاجیکستان و همتای ازبکستانیش رستم عظیموف امضا کردند. این سند بیش از همه به مسئله های آب و انرژی تخصص می‌یافت. گفته می‌شود ازبکستان به انتقال برق ترکمنستان به واسطه قلمروش به تاجیکستان رضایت داد. یادداشت تفاهم در مورد علامت گذاری مرزها را رستم عظیموف معاون سروزیر ازبکستان و رئیس شورای امنیت تاجیکستان امیرخال عظیموف امضا کردند. با وجود این کفگوبی هایی که شد، نتیجه های جلسه کمیسیون بین حکومتی ازبکستان و تاجیکستان ناروشن موندند. رستم عظیموف معاون سروزیر و وزیر مالی ازبکستان که سروری هیئت این کشور را بر عهده داشت، از پاسخ به سوال های روزنامه‌نگاران خودداری نموده، این مسئولیت را به سروری هیئت میزبان مراد علی مردان حواله کرد. و تنها گفت که نتیجه ها خوب بودند. به خبرنگاران تنها دست داد که برخی از تفصیلات جلسه را از رئیس شرکت تاجیک ترانس گاز سید محمد شرافالدینوف شنوند. وی گفت در مورد انتقال گاز به پنجکند و نصب یک حساب کنه که گازی دیگر در مرز تاجیکستان و ازبکستان توافق حاصل شده است. همچنین جانب ها روی یک ریجه یا گرافیک برگردان قرض تاجیکستان که 16 میلیون دلار است به توافق رسیدند.
می ставили два вопроса, в основном это поставка газа городу Пенджикенту, создание нового узла учёта на границе с Республикой Таджикистан. Совместно подписали протокол, на основе этого будем дальше работать.
عبداللطیف حامیدوف کارشناس وزارت آب و آبیاری تاجیکستان که در زیر گروه استفاده ذخایر آب بود، گفت
از طرف تاجیکستان باید تا 1 می آب انبار قیرخان باید تا نقطه ماکسیمالی باید سطح آب داشته شود و حجم آب بعد از آن موافقی رژیمی که جدولی که متصل کرده باید باز خارج کشود آب.
اما آقای حامیدوف از پاسخ به آن سوال که چرا روی این مسئله یعنی استفاده ذخایر آب سند تفاهم یا پروتکل امضا نشد خودداری کرد. در همین حال انتظارات از کار این کمیسیون زیاد بودند. وقتی آن به کار شروع میکرد انتظار میرفت مسائل جدی تری بررسی شوند، از جمله داد و گرفت برق میان دو کشور که گفته میشد 400 به 600، یعنی زمستان تاجیکستان 400 میلیون کیلووات در ساعت برق گرفته، تابستان 600 میلیون کیلووات ساعت به ازبکستان میدهد. و هم مسئله سربند آبانبار فرهاد که به علامت گذاری مرز ربط دارد و ازبکستان میگوید آن در قلمرو ازبکستان واقع بوده، تاشکند میخواهد آن را صاحب شود. در نهایت مسئله از همه مهم موقع ازبکستان در مسئله نیروگاه راغون باید بررسی میشد که نشد. به نظر می رسید هیئت ها در فضای پیچیده و مشکل کار می کردند و بارها از تالار مذاکره شان بیرون آمده بعدی مشورت های تلفنی و شفاهی دوباره به سر میز مذاکرات بر می گشتند. حالت ظاهری ایشان نشان می داد که مذاکرات با دشواری پیش می رود. اما در صحبت های بدون میکروفون برخی از مسئولین گفتند که خود امضا شدن دو سند حسن تفاهم این کشایش کار است، یعنی اکنون مقامات زیدخل کشور روی جزئیات مسئله ها کار خواهند کرد. با این وجود سوال پیدا می شود که چرا تاجیکستان و ازبکستان دو همسایه کشور نمی توانند روی مسائل میان دو کشور جدن به مذاکرات نشینند و چرا در حال برگزار شدن مذاکرات هم از آنها نتایج دلخواه به دست نمی آید. این سوال ها را خبرنگار آزادی در دوشنبه کیومرث عطا با کارشناسان به میان گذاشت و این گزارش را آماده کرد.
نتایج نشست هیئت های بلندپایه تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه را اکثر کارشناسان امور سیاسی و اقتصادی در برابر مشکلات زیادی موجود میان این دو کشور ناچیز ارزیابی کردند. آنها میگویند تاشکند و دوشنبه از این مذاکرات دیر انتظار که باید به تنی سرد روابط دو کشور گرمی میدمید نتوانستند بهره بردارند و در چای امید برای بیرون آمدن از این بنبست ناکامی ها را ایجاد کنند. عبدالصمد سلطانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید نشست هیئت های بلندپایه‌ای به خصوص تاجیکستان و ازبکستان که بعد از فروپاشی شوروی تحمل ناز و قهر یکدیگر را ندارند با این شیوه های عصر میانگی بدون ثمر خواهد بود. وی میگوید تا زمانی که خود رهبران دو کشور همسایه روبروی هم نشسته و شرط و امکانات خود را پیش هم نگذارند یگان مشکل حل خود را نخواهد یافت.
باید دولت های خصوصی مرکزی کوشش نمایند که به واسطه رهبران کشورهای همجوار مناسبت خوب و دوستانه داشته باشند.
با آن وجود که این مذاکرات را مقامات رسمی ثمره‌بخش عنوان میکنند، موفقیت هایش تا به حال روشن نشده است. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به یکی از مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان میگوید این همه دستاورد گفتوشنید مشکل تاشکند و دوشنبه اندک است. آقای زایروف میگوید تنها منافع رهبران این دو کشور مشکل سنگین را به دوش ساکنان گذاشته است.
چندین سال بود مناسبت ما، مناسبت دو دولت از مناسبت سوبیکتیوی دو رهبر دولت وابسته هست و این دوام دارد. زحمتش را مردم جمهوری تاجیکستان و مردم ازبکستان میکشد.
آقای زایروف افزود جانب ها باید هرچی زود و جدی زبان یکدیگر را یابند، زیرا هر دو هم با دست کوتاهی پیش یکدیگر نیاز دارند. اگر تاجیکستان برای گاز و برق در فصل سرما ازبکستان را به کمک میخواند، در فصل گرما ازبکستان برای نجات ساکنانش از تشنگی روی نیاز به تاجیکستان خواهد آورد. در همین حال موسو اسازاده کارشناس و رهبر سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در دوشنبه میگوید این مذاکرات میتواند شروع مناسبات خوب و آرمانی مردم عادی این دو کشور همسایه شود.
سالهای اخیر مناسبات ما با ازبکستان چندان خوب نبود. این است که ازبکستان هم به فکر من درک نموده است که با تاجیکستان باید مناسبات خوب داشته باشد و تاجیکستان ما طرفدار اون بود که با ازبکستان مناسبات خوب داشته باشد.
این در حالی است که پرویز ملاجانوف تحلیلگر دیگری تاجیک برگزاری مذاکرات تاشکند و دوشنبه در پایتخت تاجیکستان را تلاش و پافشاری روسیه میداند.
معلوم است که این گفتگو در اثر تاثیر حکومت روسیه و روابط روسیه تغییر گردید. معلوم است که البته موقع خیلی گوناگون است، لیکن به هر حال این آغاز کار است و این را باید دوام داد.
کارشناسان میگویند با این همه روابط میانبعدی تاجیکستان و ازبکستان باز ناروشن باقی میماند. آنها میگویند اسلام کریموف رهبر پوشیده است که هر لحظه میتواند چهره خود را عوض کند و برای منافع خود و کشورش از سر هر چیزی گذرد. اما به نظر اکثریت مذاکرات تاشکند و دوشنبه احساس خوشبینی را در مناسبات میانبعدی این دو کشور بیدار کرده است که هم میشود به آن باور کرد و هم میشود که باور نکرد.
گزارش خبرنگار آزاد کیومرث عطا بود درباره سببهای بدون نتایج نظررس انجام یافتن جلسه کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پارلمان قرقیزستان 19 فوریه طرح بسته شوی پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه منس را تصویب کرد. این معنای آن را دارد که نیروهای آمریکایی قرقیزستان را در دوام 6 ماه آینده ترک می‌کنند. قبلا رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف هنگام ملاقات با همتای روسش دیمیتری مدودف در مسکو این تصمیم کشورش را اعلان داشته بود. اما در قرقیزستان در برابر تصمیم پارلمان این گونه عقیده ها هم روی کار آمدند که خارج شدن نیروهای آمریکایی توازن امنیتی را در این کشور و منطقه به نفع روسیه کاهش می دهد. تفصیلات این بحث ها را از میراسرار فرغانی همکارمون در بیشکک می شنویم.
از 90 دپوتات پارلمان 78 نفر در رایدهی شرکت کردند و با 76 رای مثبت طرح قانون درباره لغو سازشنامه میان قرقیزستان و ایالات متحده آمریکا پذیرفته شد. با گفته قادربیک سربایف وزیر خارجه قرغیزستان 5 دکبر سال 2001 میان قرغیزستان و ایالات متحده آمریکا تبادل ناتا یا یادداشت‌های سیاسی صورت گرفته بود که استقرار نیروهای ائتلاف ضد ترور در فرودگاه مناس را برای 1 یا 2 سال مد نظر داشت.
Меж правительственное соглашение от 5 декабря 2001 года было заключено путем обмена дипломатических нот.
وزیر خارجه افسود که این یادداشت‌ها همزمان وظیفه سازشنامه بین دو دولت را اجرا می‌کرد. با تأکید قادربیک سربایف بیش از 5 سال حکومت کشورش از مقامات ایالات متحده آمریکا تقاضا نمود که مدت حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در قلمرو قرغیزستان را بررسی نمایند، ولی جانب آمریکا بررسی این مسئله را همیشه به تعویق می‌گذاشت. زین‌الدین قرمانوف رئیس کمیته قانون اساسی، ساختار دولتی و قانونیت جغرافیایی کنش قرغیزستان گفت بعد امضای طرح این قانون از طرف پرزیدنت باقیف، سفارت ایالات متحده آمریکا در بیشکک رسما از تصمیم پارلمان قرغیزستان آگاه کرده خواهد شد. اما بقت بشیموف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات در پارلمان قرغیزستان تصمیم حکومت کشورش درباره خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور از فرودگاه مناس را یک عمل شتابکارانه ارزیابی کرد. با گفته بقت بشیموف پایگاه نظامی گنسی در ردیف پایگاه نظامی کنت از جزوه‌های مهم امنیت دسته جمعی اوراسیا محسوب می شود و افسود که این دو پایگاه نظامی در قلمرو قرغیزستان به خاطر مبارزه با تروریسم بین المللی و تندگرایی افتتاح شده اند. به شهادت بقت بشیموف سالهای 1999 و 2000 قرغیزستان هدف حمله های تروریستان و تندروان قرار گرفته بود و در همین حال نیز این تهدید از بین نرفته است. دپوتات عبدالرزاقوف از جنای حزب اقجال ابراز تشویش کرد که ایالات متحده آمریکا پایگاه خود را از فرودگاه مناس به قلمرو کشور همجوار ازبکستان انتقال خواهد داد. با گفته دپوتات بیگالی نورغازیوف شرکت هوانوردی قرغیزستان باید ایالات متحده آمریکا را به دادگاه کشد و گفت ضمن برخورد هواپیمای نظامی آمریکا با هواپیمای ملکی تو 154 در فرودگاه بین المللی مناس که ماه سپتامبر سال 2006 با وقوع پیوست هواپیمای ملکی سخت آسیب دید. دپوتات افسود جانب قرغیز این خسارات را 5 میلیون دلار ارزیابی کرد، ولی آمریکا با پرداخت 250 هزار دلار اکتفا نمود که از روی عدالت نخواهد بود. در همین حال در فرودگاه مناس بیش از 1000 نظامی آمریکایی و سایر کشورهای عضو ائتلاف به سر می‌برند.
بحث ها روی بسته شدن پایگاه نظامی آمریکا در قرغیزستان بود. در گزارش میراسرار فرغانی خبرنگار آزادی در بیشکک.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
برنامه چشمانداز را با یک موضوع ادامه می دهیم که دو هفته به این سو در رسانه های تاجیکستان به یکی از موضوع های داغ تبدیل یافته است. آن ربط دارد به شرکت الومینیوم یا تلکا، کارخانه بزرگترین تاجیکستان. بحث ها در این مورد صورت گرفتند که حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و از سیاستمداران سرشناس تاجیکستان طریق مطبوعات پیشنهاد کرد تا این شرکت فروخته شود، زیرا در حال حاضر زیان آن از سودش بیش است. اما رهبریت شرکت این دعوای آقای تورجانزاده را رد کرده، میگویند در حال فروخته شدن این کارخانه، یگانه کارخانه فعال تاجیکستان، استقلالیت سیاسی و اقتصادی کشور تحت سوال می رود. به ظاهر بحث ها اقتصادی هستند، اما آیا در پس این بحث ها چی بازی های سیاسی صورت می گیرند؟ به این سوال در گزارش خبرنگار آزاده رحمت کریم دولت پاسخ خواهیم یافت که با کارشناسان و شرکت کننده های این بحث صحبت ها داشت.
به نظر تحلیلگران تاجیک، برخواستن دوباره بحث تلکا، کارخانه الومینیوم تاجیکستان و همزمان بزرگترین کارخانه صنعتی کشور، دو سبب دارد. یک سبب داخلی می باشد که با کمبود شدید انرژی تاجیکستان ارتباط می گیرد. این مشکلی به مردم این حق را داده است که سوال کنند که برق در شرایط کمبود شدید با کیها و با چه شرایط داده می شود. سبب دیگری سرزدن بحث خارجی است. به گفته تحلیلگران، در شرایط حاکم بر مناسبات تاجیکستان با کشورهای منطقه و روسیه، احتمال دارد بحث تلکا به عنوان بزرگترین تولید کننده الومینیوم در منطقه به خاطر حل برخی مسائل به میان کشیده شود. و یا هم با استفاده از بحران مالی جاری و پایین آمدن قیمت سهام در بازارهای جهانی، دایره های در خارج می خواهند کارخانه مذکور را خریداری کنند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید هدف از راه اندازی معرکه فروختن یا نفروختن تلکا باز هم مسئله نظارت بر این کارخانه میباشد. به نظر او گروه هایی که گردش تلکا را نظارت میکنند نقش مستقیم در تصمیم گیری های داخلی و حتی خارجی تاجیکستان دارند و هدف معرکه دور کردن این گروه ها از نظارت بر کارخانه الومینیوم میباشد.
ما بخواهیم نخواهیم این یک واقعیت است که شرکت تلکا و آن گروهی مالی که به هر نوع با آن ارتباط دارند امروز در تعیین چگونگی فضای اقتصادی کشور و تا سیاسی تاجیکستان نقشی بسیار مؤثر دارند و در این زمان و بخصوص در شرایطی که حساسیت های میان تاجیکستان و برخی از کشورها بیشتر شده است، به میان گذاشته شدن این موضوع میتواند به جایگاه این گروه لطمه وارد کند.
ولی برخی تحلیلگران هم به این نظرند که دایره های با نفوذ مالی در خود تاجیکستان با دامن زدن این بحث منفیت دارند و به این وسیله با استفاده از شرایط پیش آمده و کاهش قیمت سهام میخواهند تلکا را خصوصی کنند، در حالی که برخی اقتصادشناسان تاجیک وجود و حضور سرمایه‌داران داخلی را که توان خریداری چنین کارخانه عظیم را داشته باشند رد میکنند. اما در واقع مسئله کارخانه الومینیوم بحثی تازه نیست. این بحث سالها طول کشیده و دعوای نظارت بر این کارخانه حتی با بردخوردهای مسلحانه نیز منجر شده بود. محمود خدای بردیوف سابق افسر نیروهای مسلح تاجیکستان دعوای نظارت بر این کارخانه را داشت، در حالی که غفار میرزایف فرمانده گارد ریاست جمهوری تا چند سال پیش نظارت و حمایت آن را بر اصطلاح بر عهده داشت. کارخانه الومینیوم تاجیکستان از سال 1993 تا سال 2003 توسط عبدالقادر ارماتوف رهبری میشد. اقتدار تولیداتی این کارخانه سالانه تا 517 هزار تنه الومینیوم میباشد، ولی در مدت تا سال 2003 تولیدات الومینیوم در این کارخانه به 180 هزار تنه پایین رفت. در سال 2004 نظارت کارخانه الومینیوم تاجیک به دست گروه های دیگر و نزدیک به رئیس جمهوری گذشت. فعلا به گفته دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد کارخانه مذکور با 90 درصد اقتدارش کار میکند و سال 2007 420 هزار تنه الومینیوم تولید کرده است.
در شرایط فعلی که نقطه نظر حکومت تاجیکستان همین است که این کارخانه یگانه منبع درآمد مردم تاجیکستان و بودجه تاجیکستان است، به همین لحاظ حکومت تاجیکستان امروز آماده نیست که این را بفروشد و این سر صدا فکر میکنم که شاید خود جوش نباشند از یگان جای اداره شد.
در سال روان بنابر شدت بحران مالی جهانی تولیدات کارخانه اندک کاهش پیدا کرد. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اوج گرفتن بحث پیامد ماجراهایی است که طی چند سال اخیر در اطراف تلکا ادامه داشت و بالاخره در تیر ماه گذشته مناقشه میان رهبریت فعلی تلکا و رهبران سابق آن در دادگاه لندن با آشتی طرفها پایان پذیرفت. اما شرایط معامله طرفها همچنان آشکار نشد و حدس و گمان در مورد فعالیت تلکا همچنان شنیده می شود. بحث تلکا در دو هفته پیش با یک پیشنهاد مطبوعاتی حاجی اکبر تورجانزاده معاون سابق سروزیری تاجیکستان دوباره بلند شد که گفته بود تلکا را باید به روسیه فروخت. اما پروفسور عمروف میگوید
اونها فکر میکنند که اگر تلکا فروخته شود آنگاه در اینجا کروپت برهم میخورد و فعالیت تلکا بهتر خواهد شد. اقتصادچی این چیز رو گفته نمیتوند. آقای تورجانزاده اقتصادچی نیستند. اون کس گمان میکنند که اگر تلکا فروخته شود آنگاه انداز به دولت زیاد میشود و نفع تلکا برای دولت زیاد میشود. اینچنین مثلا برق با نرخ بلندتر فروخته به نرخ جهانی فروخته میشود و غیره. یکمش اینکه اگر را فهمند که اما خریدارا که اگر نرخ برق و نرخ جهانی برابر باشد یا اون کس قدم نمیماند تاجیکستان به.
در همین حال برخی هم خواستگاه این بحث را خواسته های گروه های خاص و بهره برداری شخصیت های جداگانه از وضعی با وجود آمده در مناسبات میان تاجیکستان و روسیه می دانند. محمد زمان مخشولوف تحلیلگری تاجیک می گوید
در داخل هم افرادی هستند که اهداف سیاسی دارند، ببینید یعنی جانبداری در اختیار کشور دیگری واگذاشتن همین مهمترین کارخانه اقتصادی کشورند. این معلوم است که در داخل نیز افرادی میخواهند که با روسیه یا با کشور دیگری خشومت بزنند، خودشون در نظر اونها شیرین کنند. یک تعداد زیادی افرادی که چندان از اقتصاد خبر هم ندارند و از قوانین اقتصادی اونها دعوایی ندارند.
ولی حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان میگوید هدف او از پیشنهاد جلوگیری از بدتر شدن مناسبات با روسیه و همچنین در واقع بهره بیشتر اقتصادی بردن از این کارخانه بوده است. آقای تورجان‌زاده میگوید جز این هیچ هدف دیگری را دنبال نمی‌کند.
من در مقاله های زیادم نوشتم که دو کشور سببگار جنگ ما بودند که فرانت خلقی را مسلح کردند، دعوت کردند و باعث من همینقدر کشتار و غارت و سوختار و دهشت برای ملت مون شد. من از همین ترسیده همین پیشنهاد کردم. بنابراین گفتم که ما باید همه کار کنیم با روسیه رابطه رو خوب کنیم. یکی از راه های خوب کردن رابطه مون هم گفتم همین است که از جمله اعتراف ابخاز و اسیتی است مسئله سیاسی و دوم فروختن همین آلومینی کارخانه آلومینی هست. خب اینو بفروشیم با پولش راغون بسازیم. ما با این روسیه رو از خود راضی میکنیم، به خود وابستهش میکنیم. اینو من به خودم عیب نمیدونم، زیرا در آمریکا هم هزارها کارخانه است که مالکای آنها یا هندو هستند یا خیتایی هستند یا عرب هستند یا اروپایی هستند یا ژاپنی هستند. از این خاطر من این پیشنهاد کردم که اگر با روسیه رابطه مون خوب شود از فشارهای ازبکستان رها میابیم. فقط میخوام یگان خیلی غرض پشت این نیست.
به همین ترتیب بحثی تلکو ادامه دارد و به گفته جانب های دعواگر همچنان ادامه خواهد داشت. برخی کارشناسان ولی پیش آمدن بحث یا پیشنهاد فروش تلکو را یک امر مقرری میدانند، زیرا میگویند آنها هر صاحب کاری صاحب اندیشه تلاش میکند در صورت پایین رفتن قیمت آلومینیوم و همین طور قیمت سهام کارخانه آلومینیوم با نرخ ارزان‌تر آن را خریداری کند و این یک واقعیت بازاری اقتصادی است. ولی صاحب نظران اعتقاد دارند تا زمانی که فعالیت‌های تلکا و نحوه مصرف درآمدهای آن که بزرگترین کارخانه صنعتی کشور است شفاف نشود و بحران انرژی ادامه داشته باشد، این بحث‌ها همچنان فروکش نخواهند کرد.
نحوه های سیاسی بحث شرکت تلکا در مطبوعات تاجیکستان بود در گزارش خبرنگار رادیو آزادی رحمت کریمی دولت. شنوندگان ارجمند، رادیو آزادی تصمیم گرفته است که روی روشنی انداختن به این بحث ها یک میز گرد را نیز با شرکت جانب های این بحث برگزار کند. منتظر باشید.
اندیشه و نظری خود را بر رادیو آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
موضوع دیگری که حالا به بررسی خواهیم گرفت، سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه و ملاقاتش با دیمیتری مدودف همتای روسش است که طور شنونده ارجمند در خاطر دارد باید در سنه 2 فوریه صورت می گرفت اما لغو شد. این ملاقات به آن سبب لغو شده بود که اظهارات رئیس جمهور روسیه در تاشکند و جانبداری او از موقع ازبکستان در مسئله استفاده آب منطقه مقامات تاجیکستان را رنجاند. با این وجود امام علی رحمان به مسکو سفر کرد، اما به خاطر شرکت در نشست‌های سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ADKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس. کارشناسان میگویند این سفر رئیس جمهور تاجیکستان به مسکو در شرایط خیلی ناگوار اقتصادی تاجیکستان و هم یک درجه سرد شدن روابطش با شریک استراتژی روسیه صورت می‌گیرد و مسئله‌های برای بحث نیز زیادند. این مسئله‌ها کدامند؟ پاسخ این سوال و سوالهای دیگر در گزارش خبرنگار آزادی سید قاسمی قیامپور.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مذاکرات قریب الوقوع با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف موضوع بازنگری سازش های پیشین با روسیه از جمله در مورد شرط های بود و باش پایگاه نظامی روسیه در کشور و در اختیار مسکو قرار دادن مرکز نظارت کیهانی نارک موسوم به اکنا را به میان خواهد گذاشت. از نگاه کارشناسان در این اواخر از جمله بعد اظهارات پرسر و صدای دیمیتری مدودف در تاشکند در مورد ضرورت هماهنگسازی بنیاد نیروگاه ها در رودخانه های تاجیکستان و قرغیزستان با کشورهای همسایه، روابط مسکو و دوشنبه به سر دیگر آید و بر اثر آن مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند که برخی از سازش ها با مسکو را با نظرداشت منافع ملی تاجیکستان تجدید نظر کنند. رجب میرزا کارشناس تاجیک میگوید که اصلا گپ سر استراتژی نوی سیاست خارجی تاجیکستان می رود که از این بابت در آن گذشت و مراسا با کشورهای ابرقدرت را دفاع از منافع ملی عوض خواهد کرد. با گفته او تحلیل تحولاتی بعد از استقلال تاجیکستان ثابت می کند که طی این سالها حکومت حتی در مسائل سرنوشت‌ساز از منفعت‌های تاجیکستان صرف نظر می کرد.
همون دادن یک قطعه زمین برای مثلا استفاده از نیروهای حربی کشورهای چون روسیه و فرانسه را وقتی در تاجیکستان فعالیت دارند. تا جایی که معلوم است مثلا برای استفاده از میدان هوایی دوشنبه فرانسه یک مبلغ معین پرداخت میکنند و برای بازسازی میدان هوایی یک مبلغ ارسال میکنند، اما روسیه یک خشنهای خشن در داخل تاجیکستان نگه میدارد به حیث یک برادر بزرگ در اینجا برآمد میکند که دائم منشأهای داخلی تاجیکستان قربانی منشأهای مثلا این شانه شد.
از نگاه کارشناسان، بنیاد نیروگاه راغون که اخیراً سر و صدا اطراف آن زیاد شده است، نیز فقط به خاطر لطمه وارد نکردن به منفعت‌های روسیه به درازا کشید. مقامات تاجیکستان تا اوایل همین سال مطمئن بودند که مسکو با تطبیق این طرح منفعت دار است و این نیروگاه را بنیاد خواهد کرد. در دوشنبه پیشنهادهای دیگر کشورها برای آمادگی در سرمایه‌گذاری بنیاد نیروگاه راغون را نادیده می‌گرفتند. از جمله پاکستان هنوز 16 سال قبل خواستار شرکت در ادامه ساختمان این نیروگاه عظیم شده بود، ولی این درخواستش تا همین سال بدون پاسخ مانده بود. و اما با گفته کارشناس تاجیک مسعود صابر، مسکو به قدر این همه گذشته‌های تاجیکستان نرسید و فقط در کاغذ همپیمانی واقعاً استراتژیک باقی مانده است.
همین خوشبینی تاجیکستان روسیه نتوانست درک بکند یا که نتوانست قدرشناسی کند. متاسفانه این بدبختی هم بدبختی تاجیکستان است، چون مستقلیت به دست آورده نتوانست. وقتی که مستقلیت به دست آورده نتوانستی، هر کس میتواند به طرف سنگ پرتاید. ما مثلا خاطر میبینیم نمیبینیم، ولی مستقلیت باید داشته باشیم.
ضمناً تاجیکستان شاید یگانه کشور است که برای استقرار پایگاه نظامی کشور خارجی در قلمروش مبلغ دریافت نکرده است. برخی از کارشناسان به آن نکته اشاره میکنند که زمان تهیه سازشنامه درباره تأسیس پایگاه نظامی روسیه، وضع تاجیکستان آرام نبود و حکومت امامعلی رحمان به حمایت توپ و تانک های روسیه نیاز داشت. و اما بعد تامین ثبات و آرامی هم مقامات تاجیکستان از ابراز نظر در مورد پرداخت مبلغ برای استقرار پایگاه نظامی روسیه خودداری میکردند. حتی زمانی که روسیه برای بنیاد پایگاه نیروهای هوایی خود در شهر کنت قرقیزستان 100 میلیون دلار پرداخت کرد و همزمان ارتش این کشور از کمک حربی و فنی روسیه برخوردار شد. کارشناس تاجیک رجب میرزا میگوید حکومت تاجیکستان بجز پای فشاری برای تطبیق طرح سرمایه به عوض پایگاه نظامی از جانب روسیه چاره ندارد و این موضوع ضمن مذاکرات رهبران دو کشور در مسکو حتما بررسی خواهد شد، به ویژه که بعد تصمیم قرقیزستان برای بستن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس سر و صداهای در مورد امکان به تاجیکستان کوچانیدن این پایگاه پهن شدند. و طبیعی است که مسکو به هیچ وجه خواستاری در تاجیکستان جای پای داشتنی امریکا نیست. در همین حال ایده ای از کارشناسان مطمئنند که هدف تاجیکستان از بازنگری قراردادهای پیشین با روسیه تنها تغییر شرطهای بودباش پایگاه نظامی روسیه و استفاده مسکو از مرکز نظارت کیهانی نارک موسوم به اکنون نیست. آنها میگویند که تاجیکستان تلاش دارد با این وسیله مسکو را به اجرای وعده پیشینش در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون و 3 نیروگاه دیگر در رودخانه های تاجیکستان، نیروگاه های اورفت، آبوردان و یوراز مویل بسازد. و حتی در صورت سرمایه گذاری مسکو و اقتصاد تاجیکستان، میگویند کارشناسان، گمان است که دوشنبه از این به بعد برای رایگان در اختیار روسیه واگذاشتن قلمروش راضی شود و از ضمن تهیه اسناد در مورد استفاده فرودگاه نظامی عینی از سوی روسیه دو جانب سری مبلغ اجاره پولی چسب و تلاش زیادی خواهند داشت.
بازتاب سفر قریب الوقوع امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مسکو در رسانه ها و بررسی های کارشناسان بود که در گزارش خبرنگاری آزادی سید قاسم قیامپور شنیدیم. شنونده ارجمند، با این گزارش برنامه چشمانداز را از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی به پایان میبریم. تا این لحظه با شما من مجری برنامه فرهاد میلاد بودم و با آرزوی آبادی خاندان هر یک شما و آسودگی تاجیکستان شما را به پناه خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار شما.
آمدم تا عاشقانه در کنار تو بمانم، تا برای تو بمیرم مهربانه من. آمدم ای نازنینم تا به جبران گذشته سرز پایت بر نگیرم همزمان.